سناتور بوده، دو دوره معاون رئیس جمهور بوده، بعد یه آدمی که فرماندار ایالت تگزاس بوده و در پدرش بوده رئیس جمهور، پدرش سفیر بوده تو چین، این آدم اینقدر انگیزه نسبت به مسائل دنیا داشته که بیش از 3 کشور نرفته بوده تا قبل از ریاست جمهوریش. خب بعد این آدم بیاد مثلا الگو رو با اون سابقه شکست بده، خب این تردیدای من خیلی جدی‌تر شد نسبت به این نظامات دیگه. این تکمیل شد با اومدن آقای ترامپ. شما مثلا رقیب ترامپ و خانم کلینتون رو در نظر بگیرید، سابقه خانم کلینتون رو ببینید که این آدم با این سابقه میاد شکست میده کیو؟ خانم کلینتون، آدمی که اصلا سابقه سیاسی نداره، تا حالا برای هیچ مقامی انتخاب نشده، هیچ پست سیاسی نداشته، و بعد بیاد با دروغ، یعنی در مصاحبه ها مناظرات کاملا دروغای صریح میگه برای هر کسی که اطلاع داره، و مبنای کارشو میذاره بر چی؟ جهل آدم ها. میگه مثلا فرض بکنید که در برجام 150 میلیارد دلار آقای اوباما داد به ایران. حالا یه آمریکایی که مثلا شهروند ایالت نمیدونم کانزاس آمریکاست، چه میدونه که این چی میگه؟ چه میدونه که اینا که این داره میگه درسته یا غلطه؟ مکانیزمی داره که راست، فقط چون ترامپ داره میگه، میگه پس درست. دیگه از این دروغ واضح‌تر نمیشد که این داشت میگفت، و یکی دو تا نه 100 تا از این دروغا. و مبناش هم این بود که خب البته این تحلیل خیلی عمیق و وسیعی میخواد، خب چجوری میتونه این کارو بکنه؟ به نظر من یک ایرادیه که ما باید به دنیای گلوبالایز شده مدرن بگیریم، و متاسفانه تو آینده این بیشتر هم خواهد شد تا فقط به دموکراسی. حالا ایراد به دموکراسی رو 2-3 دقیقه دیگه توضیح میدم، اما اینو بحثم رو رفت بدم به بحث مدرنیتی و بحث دنیای گلوبالایز شده که چگونه انفجار اطلاعات و این گستردگی کانال‌های ارتباطی موجب شده که منابع سنتی اقتدار دچار فرسایش بشه. بالاخره اگه نیویورک تایمز، واشنگتن پست، CNN، ABC یه خبری رو میدادن، یه تحقیقاتی میکردن، درست جهتگیری داشت، درسته که همه اینا بود، ولی باز یه اصولی رو مراعات میکردن. اما امروز شما میرید تو فیسبوک، امروز میرید تو توییتر، امروز میرید تو فلان سایت، هر کی هر چی دلش بخواد میگه، و هیچ به اصطلاح مکانیزمی که اون فردی که داره از این به اصطلاح تغذیه میشه بتونی رو اون اثر بذاری وجود نداره. او به اصطلاح این اقتدار سنتی دچار فرسایی شده و او اعتماد نداره و میره تو این سایت ها و اینا رو میبینه و اونا رو قبول میکنه. اگه ترامپ میگفتش که خانم کلینتون نفری 100,000 دلار قرار بوده به شما بدن، این جلوشو گرفته نذاشتن، اون طرفدار اون 25-30% که طرفدار شدن باور میکرده، گفتن این راست میگه. خب پس بنابراین این یه ایرادی است که تو آینده ما بیشتر و بیشتر و بیشتر درگیرش خواهیم بود، یعنی یه مسئله است برای آینده. حالا اسم خودش هم اسم گذاشته فیک نیوز، خب خبرهای تقلبی که خودش دیگه استادش این کاره، یا حالا به همه تمام اعتبار تمام اینا رو به اصطلاح منابع سنتی رو هم که دچار خدشه کرده. پس این یه مسئله است برای آینده همه بشریت در همه جای دنیا که چی کار میخواییم با این وضعیت بکنیم دیگه. نمیشه جلو اینترنت رو گرفت، نمیشه جلو این سایت ها رو گرفت، شکل این کار رو نمیشه کرد. این هم میان تو مناظره همین حرف رو میزنن، هر کدوم این چیزها رو میگن انجام میدن و خیلی هم باور میکنن. خب پس این مسئله. حالا برگردم به بحثم مسئله دموکراسی. ببینید توی اینجا وقتی که یه آدمی مثل ترامپ میتونه شکست بده خانم هیلری رو، به نظر من این یعنی اون نظام سیاسی دچار مشکله، یعنی در بین 300 خورده میلیون نفر در آمریکا کسی بهتر از این صلاحیت نداشت بشه رئیس جمهور آمریکا. یعنی این دیگه برجسته‌ترین آدمی است که تو اون نظام میتونست بشه. پس اگر این توی قربال هایی که اونا انجام میدن و پس از غربالگری این همه دیبیت هایی که تو پرایمریز کردن تو انتخابات مقدماتی کردن و این براینده شده و در این انتخابات ملی هم این شکست داده، خب یه ایرادی هست به این نظام. قطعا این آدم به اصطلاح ضعف های بسیاری داره که رئیس جمهور که هیچی، مدیری مدرسه هم نمیشه کردش، حتی در عرصه بیزنس هم که خیلی ادعا داره، خیلی هم میگن نه تو اون عرصه هم خیلی با زد و بند اومده بالا. حالا من نمیخوام قضاوت بکنم تو عرصه بیزنس آدم توانمندیه، حالا تو عرصه سیاسی که میتونم قضاوت بکنم. خب این یه ایرادی داره این نظام. پس بنابراین از اون موقع دیگه به این جمع‌بندی رسیدم که کامل، قبلم رسیده بودم کامل، دیگه نظامات پارلمانتری رو ترجیح میدم، چون بالاخره در یه نظام پارلمانتریستی امکان اینکه یه آدمی مثل ترامپ بتونه بشه نخست وزیر یا رئیس جمهور خیلی ضعیفه، نه که بگم نیست، بی نهایت ضعیفه، چون بالاخره باید یه مشتی اون انتخاب میکنن، یک تعدادی اون انتخاب میکنن که نمایندن، خودشون نخبن، کارشناسن، میدونن و طبیعتا نمیان همچین آدمی انتخاب کنن، احتمالش خیلی ضعیفه که یه همچین آدمی انتخاب بکنن به نخست وزیری. ولذا شما تو اروپا هم که نگاه کنید، هر جا که رأی مستقیم بوده خسران های زیادی به اروپا وارد شده. نمونه مشخصش برگزیت که به نظر من مهمتر از انتخاب ترامپ بود. یعنی من همیشه شهروندهای اروپایی رو آگاه‌تر می‌دونستم، بیشتر می‌خوندم، بیشتر تا فکر نمی‌کردم برگزیت هیچ وقت در انگلیس، در بریتانیا بتونه تصویب بشه، ولی شد. خب وقتی هم که میشه فکر کنم اینا طبیعیه، شما چجوری می‌تونید انتظار داشته باشید برگزیت یه چیزی به این پیچیدگی رو، خب مردم عامی در انگلیس بتون تشخیص بدن که آقا این مثلا ما بریم بیرون، خب احساسی رأی میدن، میشه بر اساس هویت تا بعد نتایجشو بخوام ببینن. کارشناس که نیست، کارشناسشو به زور میخونن، یا مثلا برجام رأی گیری مثلا نظر سنجی میکنن، میگن اینقدر موافقن اینقدر مخالفتم. بابا حالا یه دوی جلسه تو آستانه بود، اونجا گفتم آقای مونیس و سناتور نانم نشسته بودن، سناتور سابق نان، گفتم این آقای ترامپ که به نظرم میاد که نه تنها نخونده برجام رو، حتی نگاهش هم نکرده. حالا من گفتم بیادبیه که اینو میگم، غیر دیپلماتیک هم از این حرفی که میزنم، گفتم به نظرم میاد که اگه دو ماه بذارینش توی اتاق، دو ماه هم بهش فرق بدین، برجام رو بهش بدید، بازم توان فهم برجام رو نداره. و چگونه شما انتظار دارید که مثلا مردم عامی بدونن که آقا برجام توش چیه؟ سندگی 159 صفحه مطلبه، سش مطالب پیچیده تخصصیه، چه انتظاریه که ما داریم از مردم که اینا رو متوجه شن؟ و اینجا هاست که الان تو اروپا و آمریکا خصوصا اون چیزایی که برمیگرده رأی مستقیم مردم، به نظر انتظار بیجا داشتن از رأی مستقیم مردم واسه چیزای پیچیده. خب چرا؟ چون سیاستمدارا با این شرایطی که امروز به وجود اومده و فرسودگی منابع به اصطلاح اعتبار منابع سنتی، اینا میتونن بیان رأی مردم بگیرن. سالوینی شما نگاه کنید تو ایتالیا، لوپن رو نگاه کنید در فرانسه، ناجت فراج نگاه کنید، خب اینا میبینن با یه سری شعارهای به اصطلاح نشدنی و یه سری دروغ عوام فریبی میکنن و یه سری دور خوشو جمع میکنن. خب عوام فریبی میکنن، یه سری دور خوشو جمع میکنن و بهشون رأی میدن و میرن بالا به اینکه این کارا رو میخوام بکنم و به هر صورت دوچار مشکل میکنن کشورها رو. اما حالا بحث من در اینجا اینه که نظامات پارلمانتریستی این مزیت رو دارد که امکان نخست وزیر شدن یه آدم هایی مثل ترامپ رو به شدت کاهش بده، نه حذف بکنه، کاهش بده. چون بالاخره چرا میگم حذف نمیتونه بکنه؟ چون بالاخره همون آدم ها میره یه باش نماینده انتخاب میکنه، اونا میاد تو مثل انتخابات الان آقای جانسون. آقای جانسون مجلس بهش رأی نداد، خب مجلس بالاخره نماینده حزب محافظه‌کار بهش رأی داد که میگن نیم درصد مثلا فرض کن مردم رأی مردم انگلیس هم بریتانیا هم نیست. اما به هر صورت امکانش کاهش پیدا میکنه. لذا به نظر من امروز این نظامات پارلمانتریستی رو من در مجموع ترجیح میدم به نظامات ریاستی.
نه فکر میکنید در داخل آمریکا این ظرفیت وجود داره برای تغییر سیستم؟ چون
نه
همچنان
اصلا ساده ترین تغییرات هم شما نمیتونید، چون کاری که الان دارن انجام میدن در میدونید چون اونجا سیستم کالج ووت و یه مثلا خانم کلینتون 2 میلیون خورده بیشتر رأی داشت از ترامپ، رأی عمومی. اما به خاطر نظام خاصی که آمریکا داشت که نظام عجیب و غریبیه، رشمو نشد. ولی حتی همون نظام عجیب و غریب هم نمیتونه این عوضش بکنن، به سختی میتونن اون نظام رو تغییرش بدن، یه نظامی که مثلا بیسش بر مبنای رأی مردم باشه جایگزین کنن.
بسیار عالی. آقای دکتر ما یه زمان خیلی کوتاهی داریم تا پایان برنامه، فکر می‌کنم سوال آخرم باشه که از شما خواهم پرسید در مورد همین وضعیت جهانی شدن که تو ابتدای صحبتاتون اشاراتی کردید. خب شما فرمودید که آمریکا حتی با وجود شخصی مثل ترامپ هم نمیتونه کاری بکنه که این فرایند جهانی شدن که آغاز شده خیلی بخواد تغییر بکنه، اون رژیم‌ها همچنان داره به حرکت خودش ادامه میده. ولی خب از اون طرف هم فرمودید که ما شاهد بازگشت دولت خواهیم بود، دولتی که خب جهانی شدن خیلی داشت تلاش میکرد که قدرتش رو محدود بکنه. خیلی ها معتقد بودن که دولت دچار ایروژن شده، دچار فرسایش شده. به نظرتون آیا این تعارضی نیست؟ یعنی ما در ادامه شاهد چه خواهیم بود؟ آیا جهانی شدن بدون اینکه ممکن حالا منافع ابرقدرت ها مثل آمریکا هم نباشه به همون حرکت خودش ادامه خواهد داد، و یا اینکه ما شاهد برگشت ناسیونالیسم با دخالت دولت های مثل آمریکا خواهیم بود، دوباره مرزهایی که داره کشیده میشه، مقابله با مهاجرت ها، اینا به کجا خواهد کشید و بعد قدرت آمریکا چه تأثیری از این خواهد گرفت؟
نه به نظر من تعارض نیست، یعنی دولت ها همون تعمیق رو انجام خواهند داد. دولت میاد سر کار، یعنی اون ضروری گلوبالایزیشن، ضروری جهانی شدن این نیست که به اصطلاح دولت کوچیک باشه یا بزرگ باشه، مثلا اینه که بحران نباشه، مثلا اینکه تسهیل بکنه تعمیق شدن روابط کاپیتالیستی رو، و دولت میتونه بکنه. اما در نهایت نظام کاپیتالیستی دوچار بحران خواهد شد، اون بحران 150 ساله نه بحران 40-60 ساله که میشه، ولی بالاخره این دوچار بحران‌های لاینحل خواهد شد با این وضعیتی که داریم میریم جلو. بالاخره ما خیلی افیشنتر، کاراتر در تولید خواهیم شد و میتونیم خیلی کالاهای زیادی رو تولید کنیم و ربات ها و تکنولوژی های جدید جای آدم ها رو خواهند گرفت و این 8 میلیارد و تا چند نمیدونم 2-3 دهه دیگه 4 دهه دیگه 10 میلیارد آدم چجوری میخوای جدا اشتغال بکنی؟ تخصیص منابع چجوری خواهد بود دیگه در سطح بین الملل، نه در یک کشور خاص؟ چون مزیت به اصطلاح این نظام واحد کاپیتالیستی بوده که نظام واحد کاپیتالیستیه، ولی در به اصطلاح این توانمندی رو داشته که در به اصطلاح رأس دولت‌های متفاوت این نظام واحد رو سامان بدن. یعنی همین که میگی تعارضی نیست بین نظام واحد کاپیتالیستی که حاکم بر دنیاست و وجود دولت‌های متفاوت. تعدد دولت‌ها در واقع حتی والاستی میگه ضروری این نظامه. خب میگه اصلا اگر قرار بود که یک نظام واحد یک دولت باشه میشد امپراتوری همینجوری بوده دیگه، یک نظام واحد سیاسی بود. اون چه که اینو با اون فرق میکنه، یک این نظام واحد کاپیتالیستی، دو تعدد دولت ها وجود داره. پس دولت ها نمیتونن این دنیا دوشار رو خدچش بکنن و تو آینده من به نظرم میادش که این در نهایت، باز اینو من وام میگیرم از خود والرستین، که این دوچار بحران خواهد شد.
و این واکنش هایی هم که آمریکا و اروپا دارن نشون میدن به تبعات جهانی شدن به نظرتون گذراست یا میتونه تداوم داشته باشه؟
کیا اروپا؟
مثلا واکنش هایی که دارن نشون میدن در مقابل مهاجران یا دوباره پررنگ کردن مرزها یا خروج آمریکا از
بحث. دقیقاً موقته. خوب شد گفتی، اینم یه سوال خیلی خوبه. ببین این بحث های هویتی که الان طرح شده، این بحث های هویتی ما باید ببینیم که این ذاتی نظام کاپیتالیستی یا ذاتی به اصطلاح جهانی شدنه یا ذاتی جهانی شدنه. خب به نظر من این خیلی سکه اونور سکه جهانی شدنه، چون از یه طرف به اصطلاح این جهانی شدن خیلی داره کم رنگ میکنه یه سری چیزا رو، از یه لحاظ از یه در یه سطح دیگه داره خیلی پر رنگ میکنه. پس برای این هویت های شخصی و ملی و قومی اینا داره پر رنگ میشه، ولی این اونور سکه جهانی شدنه، نه نظام کاپیتالیستی یا دموکراسی.
آقای دکتر هادیان عزیز، عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مهمان برنامه ما بودند در آغاز یک پایان. خیلی از لطف شما برای اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردیم متشکرم. از عمق دانش شما و گستردگی اطلاعاتتون بسیار استفاده کردیم. قطعا شنوندگان ما هم از برنامه لذت بردن. امیدوارم که اینگونه باشه. به اتفاق مهمان عزیز برنامه با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم بتونیم در خدمتتون باشیم. خدایار و نگهدارتون باشه.
نام‌های درخشان بسیار و دستاوردهای بیشمار. اینجا سرزمین قله‌ها و اندیشه‌های ستور، مهد حکمت حکیمان و دیار دانایی دانشوران در روزگاری تمدن ساز و شگفت‌انگیز. تولدی در راه است، اعطای نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام، نماد شایستگی و برتری علمی در جهان، جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
29 مهر 1400، تهران، تالار وحدت.
تو بیدار شد عشق تو در جان دل، هوا در تاب و تب، آدم در آب و گل. مثل تو هرگز نداشت یوسف مصری نمک، لب بگشا کز لبت خل نیفتد به شک. ای ز پیت آفتاب جان به کف و سر برا، وی به سر انگشت تو چاک گریبان ما. چه مگر وا کند قفل دهان تو را، گل مگر افشا کند قنچه جان تو را. گوش زمین موسیقی که از آسمان مهر رهایی دمید، در شب تار زمین نور محمد رسید، نور محمد رسید.
عرض کنم اهل سنت 12 ماه ربیع الاول و شیعیان 17 این ماه رو سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می دونن. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که خودش از منادیان وحدت در جهان اسلام بود، از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه های اسلامی استفاده کردند و فاصله بین این دو تاریخ یعنی 12 تا 17 ربیع الاول رو هفته وحدت نامگذاری کردند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند وحدت مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب هست.
رحمتاً للعالمین،
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستاد.
از غار پا وارد میشه ناز دیوارها و این پیروزی جاودان.
از بازار میگذشت، دید مردی قمار میکند. اول شترش را باخت، بعد خانهش را، بعد هم 10 از زندگیش را. آنقدر ناراحت شد که از شهر رفت بیرون به غار حرا. زیاد میرفت آنجا، گاهی 1 تمام شده بود یار لحظه های تنهایی و دلشکستگیش.
محمد من، به غار حرا خوش آمدی. با تنهایی عظیمش، با پاکیش و سکوتش.
خدیجه خواب دیده بود، دیده بود که خورشید از آسمان پایین آمد و در خانهش جای گرفت. تعبیر خواب خواست، گفتند با بهترین مردان ازدواج میکنی. محمد را که دید، خورشید خانهش را پیدا کرد.
هو خیر خلق الله رحمت للعالمین، علیه الصلاة والسلام.
يا صادق الأقوال يا محمد، يا طاهر الأخلاق يا محمد، يا هدي الأكوان يا محمد، يا تاج الرسل لله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله.
کعبه‌ام از سیل در امان نماند. قریش تصمیم گرفت خانه را از نو بسازد. ساختند تا نوبت نصب حجرالاسود رسید. بین سران قبائل بر سر نصب حجرالاسود اختلاف افتاد. نزدیک بود خون راه بیفتد. پیرمردی همه را جمع کرد و گفت اولین کسی که از باب السلام وارد شد به داوری بگیرید. منتظر ایستادند. امین قریش وارد شد، گفت سنگ را بگذارید روی عبای من. اطراف عبا را سران قبائل گرفتند و بردند تا پای دیوار کعبه. محمد سنگ را از عبا برداشت و سر جایش گذاشت. همه راضی بودند. آن افتخار هم نصیب محمد صلی الله علیه و سلم شد.
یا نبی الله، صفی الله، یا محمد، یا ولی الله، حفی الله، یا محمد، یا بشیر الله، هدی الله، یا محمد، یا حبیب الله، شفیع الله، یا محمد، یا خیر خلق الله،
یا رسول الله.
یا نبی الله، صلی الله، یا محمد، یا ولی الله، صلی الله، یا محمد، یا بشیر الله، هدی الله، یا محمد.
حبيب الله
نذير الله محمد
يا ختام الأنبياء يا رسول الله
يا إمام الأنبياء يا رسول الله
يا دواء كل داء يا رسول الله يا رب المصطفى
الله
اغفر الذنوب واستر العيون انت القلوب لكي تتوب
الله
ضعفت فوا.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بکنید. شماره تلفن 162 رو فراموش نکنید. روابط عمومی سازمان صدا و سیما، از این طریق میتونید با ما در تماس باشید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات صائب و سازنده شما گرامیان بتونیم برنامه ها رو تقدیم حضور شما گرامیان بکنیم. انشالله که شما دانشگاهیان، حوزویان، صاحبان فکر و ایده و اندیشه کمک بکنید برای اینکه بتونیم انشالله برنامه ها رو وفق نیاز جامعه، اساس میل مخاطب انشالله تقدیم بشیم. در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه های شبکه رادیویی گفتگو که به صورت 24 ساعته این برنامه ها تقدیم حضور شما سروران گرامی میشه، دعوت میکنم تا لحظات دیگه ایران قرن 15 رو بشنوید با موضوع چالش ها و فرصت های ایران در بخش انرژی با روی کرده ایران در قرن 15.
جوانان قله‌های انقلاب اسلامی، ایران قوی در قرن 15. مأموریت جهانی و تمدنی انقلاب. ایران قرن 15.